23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شاهد شهر برگزار شد. به نوشته یک روزنامه هلندی، نصب ویروس استاکسنت در تأسیسات هسته ایران توسط یک مهندس هلندی صورت گرفت. بر اساس گزارش یک نهاد وابسته به شهرداری تهران، بیش از 99% ساکنان تهران افسرده هستند. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز دوشنبه در شاهدشهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد که انتظار خانواده ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه هم در چند شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم چهارمین سالگرد برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه در گزارشی خبر داد ویروس رایانه‌ای استاکسنت که در سال 2010 به تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران ضربه زد، توسط یک مهندس هلندی در آن محل کار گذاشته شده بود. بر پایه تحقیقات این روزنامه، مهندسی به نام اریک فان سابن که برای سازمان اطلاعات هلند کار می‌کرد، در سال 2007 با نفوذ به مجتمع هسته‌ای نتنز تجهیزات آلوده به این بدافزار بسیار پیچیده را در آن محل نصب کرد. به نوشته این رسانه هلندی، این عملیات به رهبری آمریکا و اسرائیل انجام شد و بیش از 1 میلیارد دلار برای توسعه این بدافزار هزینه شده بود. رخنه کردن ویروس استاکسنت در تأسیسات هسته‌ای نتنز پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را چند سال به تأخیر انداخت. بر اساس گزارش یک نهاد رسمی وابسته به شهرداری تهران، بیش از 99% ساکنان تهران افسرده هستند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در پژوهشی تهران را ابرشهر افسرده ها معرفی کرده است. در بخشی از محتوای این گزارش آمده که تنها 0.3% جمعیت تهران سطح مطلوبی از زندگی شهری دارند. بر اساس این گزارش، پیشتر مرکز پژوهش های مجلس نیز با انجام مطالعه‌ای مشابه شاخص کیفیت زندگی در تهران را برابر با اوج بحران عدم دسترسی به محیط زیست و خدمات شهری مناسب برآورد کرده بود. و حزب الله لبنان تایید کرد که در حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان وسام حسن طویل، یکی از فرماندهان ارشد این گروه، کشته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که اسرائیل خودرو حامل این فرمانده نظامی را در شهرک خرقت السلام در جنوب لبنان هدف قرار داده است. اما فرشته مهدوی که پیشتر در اعتراض به دستگیری پسرش توسط نیروهای حفاظت اطلاعات فراجا در گرگان بازداشت شده بود، به حبس و شلاق محکوم شد. بنابر اعلام سایت هنگا، خانم مهدوی 18 شهریور امسال در جریان پیگیری پرونده فرزندش محمد رضا تهمورس شوقی از کنشگران مدنی و سیاسی بازداشت و به زندان گرگان منتقل و روزنامه‌های پایانی ماه مهر با تودیع وثیقه و به صورت موقت از زندان مرکزی گرگان آزاد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، داشتم، در مورد اهداف جمهوری اسلامی از افزایش فشار بر خانواده معترضان پرسیدم. حسین احمدی نیاز:
حکومت ایران به جای شرمساری و عذرخواهی نسبت به خانواده‌های دادخواه و پذیرش مسئولیت ستم وارده بر این خانواده‌ها و به جای اینکه دادگاه مستقلی رو برای احقاق حق و توجه به خواسته‌های به حق قانونی اونها انجام میده، به انواع مختلف داره این خانواده‌ها را برخلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی داره تحت فشار قرار میده. طبق قانون، رویه قضایی، اصول حقوقی و حتی ماده 2 از قانون مجازات و اصل 36 از قانون اساسی ایران، اصل قانون بودن جرم مجازات ها، هر نوع فشار، تهدید، ارعاب و یا بازداشت و یا صدور هر نوع حکم علیه خانواده‌های دادخواه خلاف قانون، خلاف ضوابط حقوقی و منطبق با هیچ اصول حقوقی نیست.
در این حال نکته ای که هستش اینه که ما میبینیم احکامی که صادر میکنن به نحوی هستش که این خانواده ها رو در واقع به نوعی در چنگ خودشون نگه دارن و اجازه ندن که فعالیت هاشون ادامه بدن. مثلا در مورد همین خانم فرشته مهدوی، حکم حبس صادر شده برای ایشون به مدت 3 سال به حالت تعلیق در اومده و حکم شلاقشون رو هم به پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت تبدیل کردن. این نوع صدور احکام رو شما چطور میبینید؟
در کل قوه قضایی ایران و نهادهای امنیتی با هماهنگی همدیگر به انواع مختلف و روش‌های پلید و غیر انسانی فشار بر خانواده‌های دادخواه رو افزایش دادن و اینها به طور کامل خانواده‌ها رو رصد می‌کنن، مانیتور می‌کنن، کنترل می‌کنن که در آینده هم هیچ گونه اعتراضی از سوی اینها بلند نشه. و بازم تأکید می‌کنم همه اینها موجبات شرمساری حکومت ایرانه. در وهله اول شرمساری قوه قضاییه است. طبق اصل 34 قانون اساسی قوه قضاییه بایستی دادخواه تک تک این خانواده ها باشه، اما به جای دادخواهی، به جای احقاق حقوق این خانواده ها، به انواع مختلف در تلاش است که فشارهای غیر قانونی رو بر اینها بیشتر بکنه، اینها رو مورد ارعاب و تهدید قرار بده که هر نوع صدایی از این خانواده ها در آینده هم بلند بشه بتونن از این احکام استفاده بکنن و اینها را مورد سرکوب بیشتر قرار بدن. شوربختانه دست این خانواده ها هم بسته است. یعنی در ایران مکانیسم حقوقی برای عدالت خواهی و دادخواهی وجود نداره که این خانواده ها بتونن دادشان را به آنجا ببرن. نه کمیسیون اصل 90 مجلس که طبق قانون وظیفه ذاتی رسیدگی به این موضوعات داره، نه خود قوه قضاییه. حتی ما یه ستاد حقوق بشر در قوه قضایی ایران داریم، یه ستاد بیخاصیته که فقط یک نماد بیخوده، کار کردی نداره، در حالی که ستاد حقوق بشر وظیفه دفاع از این خانواده ها را به طور کامل طبق قانون بر عهده داره. در دل خود قوه قضاییه نهادهای متعدد یا ادارات مختلف مثل حفاظت از حقوق شهروندی وجود داره، اما همه اینها عاطل و باطل هستند و هیچ کاربردی ندارند. بنابراین حکومت در تلاش از طریق سرکوب این خانواده ها، حداقل صدایی هم که احتمال داره در آینده از اینها بلند بشه رو داره سرکوب میکنه و ترس داره از اینکه نکنه خانواده ها متحد بشن یا صدای خودشون رو بلند بکنن.
نحوه بازداشت این خانواده معترضان هم بعضی وقتها عجیب هست. مثلا همین خانم فرشته مهدوی رو وقتی که دستگیر کردن بهش گفته بودن که برای پسرت لباس بیار به زندان و ایشون وقتی که لباس رو برده همونجا دستگیرش کردن. این نوع دستگیری ها از لحاظ قانونی چه شکلی داره؟
این بازداشت ها و نحوه دستگیری و روش هایی که برای این نوع دستگیری ها نسبت به این خانواده ها اعمال کردن فراقانونی هست. هیچ کدوم از اینها در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط قضایی موجود نمی گنجد. اینها بیشتر اون تبانی های پلیدی است که نهادهای امنیتی با همکاری بخش امنیتی و قوه قضاییه دارن انجام میدن. لذا ما نمیتونیم هیچ کدوم از اینها را در چارچوب قانون و رویه قضایی قرار بدیم، کما اینکه نحوه برخورد نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی و دستگاه حاکمیت در مقوله حجاب اجباری هرگز منطبق با قانون نیست. این نوع برخوردها هم به طور کامل فرا قانونی و در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی قرار نمیگیرد.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. اما شهلا لاهیجی، نویسنده و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پس از یک دوره بیماری روز دوشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. خانم لاهیجی در سال 2001 جایزه آزادی نوشتن را از انجمن جهانی قلم دریافت کرده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از فعالیت‌های برجسته خانم لاهیجی پرسیدم. مهرنگیز کار
خانم شهلا لاهیجی که من از مقطع انقلاب با ایشون آشنا شدم، دائما کنجکاو بودن که وارد فعالیتی بشن تا بتونن در حوزه اون فعالیت برای بهبود موقعیت زنان آگاهی رسانی کنن. تصمیم گرفتن که انتشاراتی را به ثبت برسونند و توانستند این کار رو بکنند و با اینکه با بنیه خیلی ضعیف و کوچکی از نظر مالی وارد این حوزه شده بودند، اما خیلی زود و به علت فعالیت‌های زیادی که داشتند توانستند کتابایی رو منتشر بکنند که خریدار داشت. آقای بهرام بیضایی کتاب به ایشون میدادن برای چاپ. من هم تقریبا 15 یا 16 کتاب داشتم در حوزه زنان که باز ایشون چاپ کردن. ولی خانم شهلا لاهیجی انتشار آثاری درباره زنان و نوشته زنان، ترجمه زنان ادامه میداد و بسیار علاقمند بود به کارش و همزمان با جنبش زنان همکاری تنگاتنگ داشت و در بیشتر ادوار انتخاباتی که بحث زنان داغ میشد، ایشون در اون مراحل هم‌اندیشی، همگرایی سال 88 فعالیت‌های زیادی داشتند در کنار فعالان زن و در کمپین‌ها و همچنین در کتابخانه صدیقه دولت آبادی با دیگر فعالان زن کار می‌کردند و به هر حال یک ناشر تأثیرگذاری شدند به خصوص در حوزه مسائل زنان. اما در یک جایی که خب مسائل زنان خیلی مطرح شد و حکومت و دستگاه‌های امنیتی بسیار حساس شدند، خانم لاهیجی هم گویا تحت فشار قرار گرفتند و دفترشون به آتش کشیده شد، ولی از کشور خارج نشدند و به حرفه خودشون ادامه دادند.
هرچند ایشون اولین ناشر زن در ایران نیستن، در واقع دومین ناشر هستن بعد از خانم سیما کوبان، ولی این نکته که انتشارات روشنگران و مطالعات زنان رو تأسیس کردن، این مطالعات زنان فکر میکنم که شاید اولین ناشر از این جهت بشه ایشون رو بدونیم. اینطور هست؟
به هر حال ببینین، بعضی میگن اولین ناشر، بعضی میگن دومین ناشر به علت حضور خانم سیما کوبان، ولی فرقی نمیکنه. حالا چه اولین ناشر زن باشن چه دومین ناشر زن، ناشر بسیار فعالی بودن که ویژگی که داشت خانم لاهیجی از نظر نشر کتاب این بود که همیشه آمادگی داشت برای اینکه اون مواردی رو که ممیزین موارد سانسور اعلام میکردن از هر کتابی، خانم لاهیجی وارد بحث و گفتگو با ممیزین میشد و در مواردی فرض فرمایید اگر 10 مورد اونها ایراد گرفته بودن، با مذاکره و استدلال اونها رو تبدیل میکرد فرض کنین به 5 مورد. در این خصوص این دیگه ویژگی خاص خانم لاهیجی بود. ممیزین میخواستن حرف اول و آخر رو بزنن و مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده بود به یک میزانهایی برای سانسور، چون همونطور که میدونین ما قانونی به نام قانون سانسور نداریم، ولی این شورای عالی فرهنگی بود که همواره خط قرمزها رو تعیین میکرد و گرفتاری برای ما درست میکرد و خانم لاهیجی وقتی ناشر کتابی میشد حتما برای خودش این وظیفه رو قائل بود که با ممیزین وارد مذاکره بشه و خیلی وقتا هم موفق میشد که نظر خودش رو به اونها بقبولانه. از این حیث آدم شاخصی بود.
گفتگوی بود با مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12 نیمه شب.